با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، بعد از مدتی وقفه در کار ترجمه و شرح قرآن حکیم، امروز آخرین بخش سوره زمر رو که باقی مونده بود به توفیق الهی میخونیم، از آیه 53 تا 75 که انتهای سوره است. خب آیات 53 تا 61 این نقطه آیه با هم یه موضوع رو بحث میکنه، مثل همه سوره های قرآن که از مجموعه قسمت هایی تشکیل میشه، یعنی هر سوره زیر مجموعه هم داره. این نقطه آیه از امید بخشترین آیات قرآنن، از بشارت بخشترین آیات قرآن به تعبیر حضرت علی، یعنی خطاب به بندگانی که هرگز مایوس نشین، ناامید نشین، هر گناهی کرده باشید گناهتون بخشیده میشه، البته به شرطها و شروطها. خب به اتفاق میخونیم و توضیحاتشو در متن آیات خدمتون عرض میکنن. خطاب البته به پیامبری که به بندگان اعلام بکنه: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ای پیامبر بگو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که بر خودتون زیاده روی کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، هرگز از رحمت خدا مایوس نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان رو میبخشه. چرا؟ انه هو الغفور الرحیم، برای اینکه او همون غفور و رحیمه. ملاحظه میفرمایید که به چه زبانی داره گفته میشه. اولا نمیگه ای بندگان، ای انسانها، یا عبادی، ای بندگان من، مثل این که پدر یا مادر میگه فرزندم، دخترم، پسرم. این خیلی فرق میکنه که تو تعلق به من داری. یا عبادی الذین اسرفوا، نمیگه ای کسی یا کسانی که گناه کردید، انسانهایی که گناه کردید، خطا کردید، خلاف کردید، ظلم کردید، زیاده روی کردید، بر خودتون اونم. نمیگه به من بد کردید، من رو نشناختید به عنوان خالق خودتون، ارباب خودتون. اسرفوا علی انفسهم، اسرفوا هم اسراف یعنی زیاده روی. ما تو فارسی معمولا اسراف رو به امور مالی و اینها میگیم، ولی اسراف ضد تعادله، مثل اسراف در غذا. آدم زیادی غذا بخوره خب دچار عوارضش میشه دیگه، حالا عوارض کوتاه مدت ممکنه دلدرد و سردرد و چیزای خب عادی داشته باشه، یا در بلند مدت اگه آدم زیاده روی بکنه دچار مشکلات قلبی و قندی و انواع و اقسام خواهد شد دیگه. هر نوع زیاده روی در هر کاری، حتی ورزش، خود اونم ممکنه مشکلاتی به بار بیاره. پیامبر بگو ای بندگان من که از اون حد تعادل خارج شدید، به خودتون زیاده روی کردید، اسرفوا علی انفسهم، علیه خودتون. خب حالا هر کاری کردید علیه خودتونم هست، لا تقنطوا من رحمت الله، هرگز از رحمت خدا مایوس نشید. حالا در سوره های دیگه هم هست لا تیأسوا، مایوس نشید. اینجا تقنطوا هم همون در واقع معنای مایوس شدن، مقنوط شدنه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این ان تاکیده، از ادوات تاکیده. مسلما قطعا بدون شک و تردید خدا یغفر الذنوب، ذنوب رو میبخشه. ذنب یعنی دنباله، دم حیوانم میگن ذنب، یعنی هر کاری یه عوارضی داره. آدم زیادی بخوره خب دچار مشکلات گوارشی میشه دیگه، دنبالش یه عواقبی داره، یه عوارضی داره. هر زیاده روی، هر عدم تعادلی راه هم زیاد بریم، ورزش هم زیاد بکنیم، بالاخره ماهیچه‌ها سموماتی تولید میکنه و دیگه آدم خستگی پیدا میکنه، روز بعدش نمیتونه حرکت بکنه. اینا عوارضشه. غفران یعنی پاک کردن، خونسا کردن. یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهانو. اینجا وقتی میگه جمیعا یعنی هر چی هست، هر گناهی. انهو، بازم ببینین انس، انم باز عرض کردم ادوات تأکیده. قطعا او هو الغفور الرحیم. میشد بگه انهو الغفور الرحیم. انهو هو یعنی همونه، کسی دیگه نیست، فقط اونه. انهو هو الغفور الرحیم. غفور مبالغه غفرانه، بسیار بخشنده است، بسیار مهربانه. همطور که عرض کردم این از بشارت بخشترین آیات قرآنه که راه بازگشت و به سوی همه باز کرده. البته همین نیست که آدم بگه که توبه کردم، شرطشو، حالا شرط و شروطشو توضیح میده، میگن به شرطها و شروطها دیگه. سه تا شرط گذاشته، یعنی اینی که خدا همه گناهانو میبخشه مشروط به اینه. یک، و انیبو الی ربکم. انابه یعنی بازگشت. به زنبور عسل میگن نوب، برای اینکه دائما به کندو میره و میاد، میره و میاد. یعنی با هر گناهی برگردی. میگه صد بار اگر توبه شکستی بازا، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. در واقع مثل یک ناخدای کشتی که پشت سکان نشسته، دائما داره به نقشه نگاه میکنه، به قطب نماش نگاه میکنه، دائما کشتی رو در برابر این امواج که میخوان به چپ و راست برن داره هدایت میکنه. کشتی های بادی قدیم عرض میکنم که به هر حال مطابق قطب نما میدونه با چه زاویه ای باید حرکت کنه به جلو بره، و با هر انحرافی که باد کشتی رو میخواد به اون سمت ببره اصلاح مسیر میکنه. یعنی دائما محاسبه و مراقبه داشته باشید، به قول عرفا حساب بکنید از صبح که رفتم بیرون تا حالا درست عمل کردم یا نه. مراقبت بکنید بر رفتار خودتون. و انیبو الی ربکم، اگه دنبال اربابای دیگه رفتین، اربابای زر و زور و تزویر، قدرت‌های زمانه، اونا رو صاحب اختیار خودتون میدونستین، حالا برگردید. و انیبو الی ربکم، اونی که ارباب واقعیه. این یک. دو، و اسلمو له، از این به بعد تسلیم فقط او باشید. اگه تسلیم هوای نفس بودید، اگه تسلیم شیطان بودید، اگه تسلیم اربابای دنیا بودید، گوش به فرمان اونها بودید، مقلد و پیرو و سرسپرده اونها بودید، از این به بعد ببینید خدا چیه، چی گفته، در کتاب خدا چه دستوری آمده. و اصل موله من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل از این که گرفتار عذاب بشید که یاری نخواهید شد. نه اینکه خدا عذاب بکنه، همطور که عرض کردم مثالم زدم، مثل پرخوردن در غذا، در هر کاری اسراف کردن، چون صحبت از اسرافه بر نفس خود. ای کسانی که بر خودتون اسراف کردین، زیاده روی کردین، هر نوع زیاده روی تو هر کاری عواقبی داره، عوارضی داره که عذاب آور میشه. اگه غذا آدم زیاد بخوره دل درد میگیره، یا در طول مدت باشه دچار مشکلات قلبی میشه، ممکنه که سکته بکنه، سکته مغزی بکنه، قلبی بکنه، مشکلات قندی، همه اینا عذاب میاره دیگه، آدمو ناراحت میکنه. خب میگه قبل از این که گرفتار بشین تو دنیا که دیگه لا تنصرون، یعنی کسی هم نصرت نمیتونه بده، مشکل ایجاد کردید برای خودتون، عروقتون گرفته یا مشکلات مختلف قندی پیدا کردید و خیلی چیزهای دیگه. یعنی قبل از این که دوچار مشکل بشید، در هر چیزی همینطوره، تنها بدن ما نیست، اتومبیل هم بد رانندگی بکنیم خب بالاخره یه گرفتاری‌هایی پیدا می‌کنه دیگه، بعضی از دستگاه‌ها سیستم‌ها به هم می‌خوره. خب حالا هنوز وقت هست، از کار نیفتاد اتومبیل، باید ببریم تعمیرگاه یه خرجی بکنیم تا درستش بکنیم. میگه قبل از اینکه دوچار مشکل بشه این سیستمتون، این ماشین وجودتون، حالا وجود جسمی یا روح و روان شخصیتتون، قبلا انیبو و اسلمو. خب این دو تا بود. شرط سوم، و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. قبل تبعیت بکنید، تبعیت یعنی پیروی. خب اگه تا حالا دنبال اربابای دنیایی بودید، تسلیم اونها بودید و تبعیت از فرامین اونها میکردید، حالا به سوی خدا برگردید، تسلیم او باشید و تبعیت بکنید، پیروی بکنید از چی؟ احسن ما انزل الیکم، از بهترین راهنمایی های عمل که براتون فرستاده. کتاب های هدایت کتاب راهنمای عمله، کتاب زندگی در واقع. از بهترین هایی که براتون فرستادم نازل کردم تبعیت بکنید. من ربکم، از جانب ربتون، پروردگارتون، ارباب واقعیتون نازل شده تبعیت کنید. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتن و انتم لا تشعرون، قبل از اینکه گرفتار عذاب بشید و بدون اینکه دیگه آگاهی داشته باشید. این شبیه آیه قبله، ولی خب با اون فرق داره. مثال زدم مثل ماشینی که فرض کنید دچار یه مشکل میشه، شما میتونید حالا ببرید تعمیرگاه درستش کنید، حالا ولی وقتی روغنشو عوض نکردید یا یه مشکلی پیدا کرده، هرچی هم چراغا قرمز شده، توجه نکردید، ناگهان موتورتون میسوزه، دیگه فایده نداره. بدون اینکه من و انتم لا تشعرون، بدون اینکه در واقع متوجه باشید، شعور یعنی درک جزئیات، شعر یعنی موی سر، شعور درک ظرافت هاست، یعنی قبل از اینکه اصلا انتظار داشته باشید و بدونید ناگهان دچار مشکل میشید. یا ماشین فرض کنید داریم با سرعت میریم، چراغ قرمز میشه یا بوق میزنه یا سیت بلت و کمربند ایمنی رو نبستیم، اعتنابش نمی کنیم یا اصلا جداش می کنیم، خب ناگهان یه تصادفی می کنیم، منجر به قتل میشه، یا خودمون یا دیگری، دیگه فایده دیگه نداره. این دومی در واقع تای خط قبلی، هنوز فرصتی هست در عمر. میگه اگه تبعیت از اون چه که کتاب راهنمای عملتونه، کتاب زندگیتونه نکنید، دوچاری گرفتار بشید، بدون این که بدونید، این دیگه فایده نداره. بغتتن یعنی ناگهانی، ناگهان دوچار سکته قلبی میشید، دوچار سکته مغزی میشید، یا الی آخر هر سیستمی، هر چیزی وقتی که بی اعتنایی بشه در طول مدت، به هشدارها توجه نشه. آیه 54 اون هشدارهایی است که هنوز فرصت هست برای اصلاح، ناگهان آخرش دیگه راه بازگشتن بسته میشه. خب این آیه 53 که بشارت، یک نوع در واقع هشداری است که مایوس نشید. این دوتا آیه شروط سگانه بازگشته. سه تا آیه بعد این که چرا این هشدارها داده میشه، این رو توضیح میده. در واقع میخواد بگه ما این نصیحت رو داریم به شما میکنیم، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله. اینی که ان لا تقول، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، برای اینکه فردا روزی در آینده هیچ نفسی، هیچ شخصی، هیچ انسانی نگه که دریغ بر من، یا حسرت ها یعنی حسرت بر من به خاطر افراطی زیاده روی که یا کوتاهی هایی که در جنب خدا کردم. مثل اینکه آدم در ارتباط با خدا بوده، در همسایگی خدا بوده، میتونسته با خدا ارتباط داشته باشه ولی اعتنایی نکرده. ممکنه که شما بهترین همسایه رو داشته باشید، با عالمترین، دانشمندترین، هنرمندترین افراد دیوار به دیوار همسایه بوده باشین، یه عمری هم زندگی کردین ولی هیچ اعتنایی نکردید، از وجود او استفاده نکردید. من با خدا بودم در دنیا، امکان ارتباط با خدا داشتم، راز و نیاز با او داشتم، در مسیر او حرکت کردن رو داشتم. حسرت بر من که چقدر کوتاهی کردم، چقدر افراط کردم. و ان کنت لمن الساخرین، من مسخره میکردم، من همواره مسخره کننده این حرفا بودم. دلم خوش بود به زندگی و لذت میبردم و مشغول به هوا و هوس خودم بودم و این حرفا رو دروغ میدونستم. همه این حرفا برای اینه که فردا نیاد که تو حسرت بخوری. معنای حسرت هم یعنی اون خستگی، وقت دیگه امکانات از دست رفته، فرصت هم برای جبران نیست. عمر گذشته، معمولا اکثر اشخاص، آدم وقتی به سن دیگه پیری میرسه همیشه حسرت میخوره، دیگه امکان جبران هم نداره دیگه. از نصایح حضرت علی هست و نهج البلاغه که تا موقعی که جوان هستید فرصت دارید، دست و پاتون در اختیار خودتون هست، چشمتون، گوشتون، مغزتون امکان داره که تلاش بکنید، تحرک داشته باشید. فردا که دیگه نمیشه. آدم کمر درد داره، نمیدونم زانو درد داره، حوصله دیگه نداره، ذهنش کار نمیکنه، دوچار فراموشی میشه، دل و دماغی براش نمیمونه. حالا سن دیگه خیلی بالاتر بره دیگه موقع حسرته. وای بر من که حالا که متنبه شدم، بیدار شدم، میخوام عوض بشم، دیگه فرصتی نیست. همه اینها گذشته، دیگه نمیتونم. دیگه خونگیر شدم، دیگه گرفتار شدم، دیگه امکانی برام نیست، دل و دماغشو ندارم. یا اینو نگه، یا اینکه او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین، یا اینکه بخواد بگه که اگه خدا منو هدایت کرده بود من حتما از متقین بودم. ان الله یعنی واقعا، واقعا اگه خود خدا منو هدایت کرده بود، لکنت، اون لامش هم تأکیده، حتما من از متقین. متقین یعنی کسانی که پروا دارن، پروای نفس دارن، سلف کنترل دارن. در واقع مثل اینکه خدا هدایت نکرده، خدا این همه پیامبران رو فرستاده، کتابا رو فرستاده، خود انسان ها باید برن هدایت بشن. درست مثل اینکه یه دانشجویی بگه که اگه استادا به من نمره داده بودن من حتما قبول می شدم، یا اگه منو گرفته بودن و مثلا دستمو می بردن یا به صورت خصوصی به من درس می دادن. یعنی چه؟ یعنی هر محصلی، هر دانشجویی، هر دانش آموزی خودش باید درس بخونه، امکانات که برای همه فراهمه. یعنی مثل این که انتظار داره که خدا یک کاری اگر می کرد، لو ان الله هدانی، خدا می آمد منو به این راه می برد، من حتما می رفتم. نه، خود شخص باید بره. خداوند هدایت کرده، پیامبران رو فرستاده، کتاب فرستاده، بقیهش به عهده خودمونه. او تقول این تر العذاب لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین. ببینی سه تا، یا اینه بگه یا اونه بگه یا اینه بگه. یا موقعی که دیگه گرفتار عذاب اعمال خودش میشه، عواقب و نتایج اعمالش میشه، ادعا بکنه که لو ان لی کرتن، اگه برای من امکان بازگشت بود، اگه امکان داشت که برگردم این دفعه دیگه، فاکون من المحسنین، این دفعه از محسنین میشدم، یعنی نیکوکار میشدم. آیه دو تا آیه 56 و 57 در واقع میگه که این در دنیا ایمان نمی آورد، مسخره میکرد، تقوا نداشت. اینجا میگه که خب حتما تقوا پیدا میکردم، حتما محسن میشدم. محسن در برابر مردم، احسان، نیکوکاری به مردم، تقوا اون صفت خود انسانه. ان کنت لمن الساخرین، به جای ایمان مسخره میکردم. خب این سه انحراف رو در واقع داره میگه. بلا قد جاءت که آیاتی، بله آیات من آمد بر شما، فکذبت بها و استکبرت و کنت من الکافرین. در برابر اون سه شرط، ایمان، تقوا و احسان، ایمان در برابر خدا، تقوا در برابر نفس خود و احسان در برابر مردم. میگه فکذبت بها، در برابر خدا تکذیب میکردی آیاتو، نفس خودت به جای تقوا استکبار داشتی، احساس خود بزرگبینی میکردی، خودتو برتر از این میدیدی که مهار بکنی نفس خودتو، احساس میکردی من هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم، باید بکنم، چه کسی میتونه منو محدود بکنه، من هر چی دلم بخواد میکنم. در برابر مردمم، در برابر مردمم به جای احسان ناسپاسی میکردی نعمات خدا رو. و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله، روز قیامت خواهی دید اون کسانی رو که بر خدا دروغ بستن، یعنی به نام دین یه ادعاهایی کردن، یه نسبتهایی به کسانی دادن، اشخاصی رو بزرگ کردن، واسطه کردن، بت کردن، به دنبال اونها رفتن و این کار رو در واقع به رضایت خدا جلوه دادند. وجوههم مسودتا، روسیاه خواهد شد، خواهند شد، چهره های اونها سیاه خواهد بود، یعنی سیاه روی شود هر که در او غش باشد. الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین، آیا در جهنم جایگاهی برای متکبرین نیست؟ این به جایی که بگه که آیا جایگاه متکبرین در جهنم نیست، در واقع برعکس داره میگه آیا در جهنم جایگاهی برای اونها نیست، یعنی در نظام هستی هیچ پیشبینی برای کسی که به انحراف کشیده میشه، ظلم میکنه، قوانین رو زیر پا میذاره نیست. و در مقابل اونها برعکس کسانی که تکذیب میبندن، کذبوا علی الله یعنی بر خدا دروغ میبندن، حالا یا ادعاهای ولایت‌های مطلقه میکنن بر مردم، یا ادعای این که ما با شما فرق داریم، ما یه امتیازاتی داریم، ما حق داریم که خواسته خودمون رو بر شما دیکته کنیم. در طول تاریخ همیشه همینطور بوده دیگه، یه عده خود بزرگبینی داشتن و انتظار داشتن که دیگران دنبال اونا بیان، پیرو اونها بشن. برخلاف اونها و ینجی الله و ینجی الله الذین اتقوا به مفازتهم لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون. اما خداوند اون کسانی رو که الذین اتقوا به مفازتهم، مفازه اسم وسیله فوزه، فوز یعنی رهایی، نجات. عربا به بیابانم میگن مفازه، بیابانای داغ و سوزان عربستان که اگر کسی میخواست وارد اون کبیر بشه، کبیرهای سوزان، از تشنگی میمرد. فوز یعنی عبور از این بیابان. معمولا عربا شبا میرفتن که هوا خنک، روزا در پناه سایه بعضی از این تپه ها آسایش میکردن، استراحت میکردن، شب حرکت میکردن. و اگه کسی میتونست مثلا 7-8 روزی این مسیر رو طی کنه و به سلامت برسه به مقصد، میگفتن فازه. بنابراین فوز در زبان عربی یعنی عبور از یک مسیر خطرناک به سلامت. مفازه به وسائل نجات، وسائل سعادت گفته میشه، یعنی اینا با وسیله های نجاتشون، دستگیره های نجاتشون که ایمان، احسان به مردم، حرص نداشتن، حسد نداشتن، یعنی اون صفات اخلاقی، اون ویژگی های الهی در واقع، اون اخلاقیات. ینجی الله الذین اتقوا، اونایی که پرهیز داشتن، پروا داشتن، سلف کنترل داشتن، هرس و آز و حسد خودشون رو مهار میکردن، یه دستگیره های نجاتی پیدا کردند. به خاطر اون خداوند اونا رو نجات میده، یعنی اینا وسیله نجاتشون از اون بیابان سختی هاست. لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون، اینا رو هیچ بدی فرا نمیگیره و هرگز هم قصه‌ای نمیخورن، اندوهگینم نمیشن. در قرآن 19 بار اومده لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، چون سویی به اونها نمیرسه خوفی هم ندارن. این جمله که اونایی که اهل ایمان و عمل صالحن، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، هیچ چیزی از هیچ چی نمیترسن، براشون ترس و واهمه دیگه تو دنیا نیست. وقتی خدا رو دارن دیگه از چیزی نمیترسن و هیچ وقت هم غصه نمیخورن، چون آدم به چیزی غصه میخوره که تعلق خاطر بهش داشته باشه. اینا خودشون رو آزاد کردن از وابستگی به دنیا، آزاد شدن، رها شدن. خب تا اینجا این نقطه آیه هم در که عرض کردم با هم هستن، یه مجموعه. چند تا آیه بعد در واقع در صفات خداست، در معرفی خداست. الله خالق کل شیء، کل شیء و هو علی کل شیء وکیل. خداست که آفریننده همه چیزه. وقتی الله جلو اومده در واقع انحصار میرسونه، آفریننده دیگه ای تو جهان نیست که آدم بگه خب این سهم خداست، این سهم بقیه است. نه، الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل. وکیل یعنی کسی که کار به او سپرده میشه دیگه. آدم وقتی وکیل میگیره کارشو میسپره به اونو، میره دنبالش دیگه. همه امور به خدا برمیگرده، همه چی دست اونه، چون خودش آفریده همه چیزو. بنابراین هر چیزی دست اونه، یعنی همه کار اونه، کسی دیگه نقشی نداره تو جهان. لهو مقالید و سماوات و الارض، چون خود اون همه چی رو آفریده و همه امور به سمت او باز میگرده، همه قوانین، همه نظامات، همه انرژی ها. پس مقالید یعنی گنجینه ها، کلید گنجینه های جهان، سماوات و الارض، کل نظام کهکشان ها و همچنین زمینی که شما درش زندگی میکنید، همه چی. حالا مقالید هم گنجینه میگن و هم کلید گنجینه، یعنی راه رسیدن به اون گنجینه های جهان، راه رسیدن به رحمت خدا، برکت خدا، باید کلیدشو از خدا گرفت. همه چی دست اونه. لهو مقالید و سماوات و الارض و الذین کفروا به آیات الله اولئک هم الخاسرون. اونایی که نشانه ها، علامت های خدا رو که از طریق اون علامت ها و آیات میشه خدا رو شناخت، انکار میکنن، نادیده میگیرن، کفر یعنی چیزی که حقیقت رو میپوشونه. اولئک هم الخاسرون، خودشون دارن ضرر میکنن. وقتی کلید همه گنجینه ها، همه چی دست خداست، اونایی که اینو انکار میکنن خودشون دارن ضرر میبرن. درست مثل این که یه کسی باور نکنه که اگه وارد یه دانشگاه میشه، راه عبور از دانشگاه و رسیدن به یه مدرک فارغ التحصیلی در یه رشته‌ای، لاجرم تبعیت از نظامات دانشگاه است، درس‌های دانشگاه رو باید بخونه، چون کلید گنجینه‌های دانشگاه دست رئیس دانشگاه است. اگر کسی بی‌اعتنایی بکنه، انکار بکنه، فکر کنه هر کاری میتونه تو این دانشگاه بکنه، آخرام بشه مدرک میدن، خودش ضرر کرده. اولئک هم الخاسرون، خودشون ضرر کردن که هماهنگ نکردن خودشون رو با نظامات این جهان هستی. خب حالا با وجود اینکه خدا خالق همه چیه و همه امورم به او برمیگرده و کلید همه نعمت ها و ثروت ها و گنجینه های جهان هم دست اونه، خب افقل افغیر الله تأمرونی اعبدو ایها الجاهلون. شما انتظار دارید من غیر اون خدایی که همه چی دست اونه عبادت بکنم؟ ای جاهلان، ایها الجاهلون، تأمرونی امر یعنی توصیه آمرانه، دارید به من میگین که بت ها رو ترک نکن، اینا بت های آبا و اجداد ما هستش، ما باید پیرو به پدرانمون، اجدادمون باشیم. چرا داری یه حرف تازه میاری؟ میگین که رها نکنم اینو، به دنبال همون عقاید پوسیده قدیمی باشم. ای جاهل، جاهلان. اینجا جاهل به معنای نادان تنها نیست، جهل از نظر تئوریک مقابل علمه، ولی از نظر عملی مقابل حلمه. حلم یعنی تابع احساسات و عواطف شدن، نظر عمومی، تقلید، پیروی از جبر، در قرآن کلمه حلم در بعد عملی مقابل حلمه. حلم یعنی خیشتنداری، تسلط بر نفس و مراقبت کردن بر احساسات و عواطف خود. و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. اینجا در واقع خطاب به پیامبره که به اینا بگو که من وقتی که اون خدا رو شناختم که ارباب جهانیانه، دیگه انتظار نداشته باشید دنبال بت‌های شما بیام، افکار و عقاید جاهلانه شما بیام، برای اینکه به من وحی شده. پیامبر، ما به تو وحی کردیم که هم به تو و هم اونایی که قبل از تو بودن، یعنی پیامبران پیشین، که لئن اشرکت، اگر بخوای شرک ببرزی، یعنی تبعیت بکنی از افکار و عقاید کسانی که منحط هستند به خاطر بعضی تعلقات خانوادگی، نمیدونم قوم و قبیلگی، بالاخره انگیزه هایی هست، آدم نمیخواد که یه اندیشه ای داشته باشه که بده بشه توی جامعه. اگر بخوای چیزی رو شریک بکنی با اون خداپرستی توحیدی، لیحبطن عملک، اعمالت حتما تباه خواهد شد. این لیحبطن یحبط بوده، لش یه بار تاکیده، نون ثقیله آخرش بار دوم، 100% بدون شک و تردید اعمالت تباه خواهد شد، عملت تباه خواهد شد. یعنی اونچه که پذیرفته شده است کار توحیدیه، فقط خدا رو رب دونستنه، نه اینکه آمیخته باشه با شخصیت پرستی، با بزرگ کردن اشخاص، پیغمبر پرستی یا بت پرستی یا امام پرستی یا هر چیز دیگه. اینا یک نوع شرکت سهامی قائل بودنه. لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. لتکونن هم لام اولش و هم نون ثقیله آخرش، این دوتا هم تأکیده، 100% بدون شک و تردید از خاسرین، یعنی کسانی که دچار خسران و زیان خواهند شد میشویم. بل الله فعبد، بلکه تنها خدا رو عبادت بکن، بندگی کن و کن من شاکرین، از شاکرین باش. شاکر کسی است که نعمت خدا رو در راهی که او مشخص کرده، راهنمایی کرده، مصرف کردنه. ما به تو نعمت وجود دادیم، نعمت هستی دادیم، چشم و گوش دادیم، عقل دادیم، اختیار به تو دادیم. همه اون چه که دادیم باید ازش استفاده بهینه بکنی در راه همون کسی که بخشنده نعمت هست. بنابراین از شاکرین باش، از کسانی که از این نعمت در جهت او استفاده میکنند. خب آیات بعدش یه مقداری باز بحث عوض میشه، دائما البته با هم ارتباط داره، ولی میبینیم که در زمینه‌های مختلفه، ولی مثل مرواریدای گردنبند ریز و درش داره، اینا با هم دیگه دارن ترکیب میشن. و ما قدر الله حق قدره و الارض جميعا قبضته يوم القيامه و السماوات و مطویاتون به یمینهی سبحانه و تعالی اما یشکون. این جمله ما قدر الله حق قدرهی 3 بار در قرآن اومده، هر کدوم از زاویه‌ای. نه اینکه قدر خدا رو نمیشناسن، ما این اصطلاح تو پارسی هم میگیم که قدر آدم رو نمیدونن، این همه خدمت بهشون کردیم مثلا قدر ما رو نمیدونن. قدر همون اندازه ها، نظامات خداست، یعنی خدا رو نشناختن. قدر یعنی این ابعاد عالم و بی نهایت بودن نظامات جهانه که 400 بیلیون کهکشان میگن هست، در هر کدوم میلیون ها خورشید هستش، هر کدوم فواصل نوری هر کدوم با دیگری چقدر. در همین چند روز پیش دیدم یک خبری بود که در یه قسمت منظومه کهکشان راه شیری خود ما، حالا چند صد میلیون کهکشان وجود داره، ما جزء کهکشان راه شیری هستیم. در یک در کهکشان خودمون اخیراً یک ستاره ای رو پیدا کردن که 180 هزار سال پیش نابود شده، از بین رفته، ما تازه در واقع دیدیم. یعنی چقدر ابعاد جهان گسترده است، این قدر و اندازه های خدا رو باید شناخت. ما قدر الله حق قدرهی و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه. قبض مقابل بسته، یعنی زمین در روز قیامت قبضته یوم القیامه به جای بست، یعنی این نظام فعلی ما دچار انقباض بسته میشه. و سماواتو مطویاتون به یمینهی، این نظام کهکشان ها مطویات در واقع یه حرکت مثل حلزون ماننده. تو سوره انبیا آیه 104 میگه یوم نطف سما که طی سجل للکتب. همینطوری که قدیم چون فرامین شاهان رو توی کاغذ بزرگی می نوشتن، اینو لوله می کردن، این فرمان پادشاه رو اینطوری لوله می کردن، می بردن مثلا جلو مردمی باز می کردن، اینو می خوندن که شاه مثلا یه فرمان رو داده، و بعد دو مرتبه اینو لوله می کردن می بستن. مطویاتون به یمینهی، میگه یومنت سما که طی سجل للکتب، همونطور که چیزهای نوشته شده رو لوله میکنن، یعنی اشاره به اون حرکت در واقع حلزونی جهانه که مارپیچی کهکشانی. دو مرتبه این حرکت بر میگرده. مطویاتون به یمینه، سبحانه و تعالی اما یشرکون. خداوند منزه و متعالی از این شرکی که می‌ورزن، یعنی اون خدا رو نشناختن، خدایی که میلیاردها کهکشان رو آفریده، که تو سوره 21 سوره انبیا میگه همینطوری که روز اول این رو باز کردیم، انبساط دادیم جهانو مثل این تومار نامه، اینو روز قیامت دو مرتبه اینو می‌بندیمش. یعنی از نظر علمی هم بیگ بنگ وقتی آغاز شده، این انبساطی که پیدا کرده، تئوری‌های مختلفی البته هست، ولی معتقدن بیشتر که این دو مرتبه بر می‌گرده به حالت نخستین خودش. خب در آن روز و نفخ فی الصور، در آن روز در سور دمیده میشه. فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. وقتی که در سور دمیده میشه، همه موجوداتی که در آسمان ها یعنی نظام کهکشانی عالم هست و در زمین، دچار در واقع مرگ میشن. صاعقه مثل مرگ بیهوشیه. الا من شاء الله، مگر کسی که خدا خواسته باشه، یعنی نیروهای فرشتگانی که به هر حال تحت تاثیر این تحول قرار نمیگیرن. ثم نفخ فیه اخرى، بار دیگه دمیده میشه. فاذا هم قیام ینظرون، ناگهان برمیخیزند نظارگر. نفخ فی الصور، صور یعنی صورت های عالم، صورت هایی که پدید آمده. صورت مقابل معناست، مجاز در واقع. صورت نه این که به معنای چهره، میگه که شما در خداوند شما رو صبرناکم فی الارحام، شما در رحم مادران صورت بخشی شدید، نه اینکه صورت به معنای چهره، یعنی علقه بودیم، مزغه شدیم، مزغه مخلقه و غیر مخلقه، بعد گوشت، پوست، استخوان، یواش یواش بعد از 9 ماه، یعنی اشکال مختلفی رو انسان طی میکنه در رحم مادر تا به دنیا بیاد. اینا صورت های هستیه، درخت هست، نمیدونم موجودات مختلفن، هر کدوم یک صورته، هر کدوم یک در واقع موجودن. نفخ فی الصور یعنی میشه گفت در موجودات دمیده میشه، یعنی یک مثل این که نفخهی در عالم، نفخه مثل این که یک نسیمی، یک در واقع صوتی، یک چیزی میاد، همه چی از بین میره، یک انفجاری در جهان، موج این انفجار همه چی رو از بین میبره، مگر اونهایی که خدا خواسته باشن. بار دیگه دمیده میشه، یک نسیم حیات بخش دیگه، و همه چی دو مرتبه، درست مثل فصل بهار و تابستان دیگه. در زمستان همه چی از بین میره، یه سرمایی میاد، همه گیاهان خشک میشن، زمین سرد و افسرده و یخ زده میشه. بهاران یک نسیم دیگه میاد، دو مرتبه همه چی زنده میشه. به زبان همین بهار و زمستان دیگه میخواد بگه جهان هستی هم کلش همینطوره. و اشرقت الارزو به نور ربها و وضع الکتاب و جیع به نبیین و شهدا و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. زمین در آن روز به نور پروردگارش ربش روشن خواهد شد. یعنی همه اطلاعاتی که در طول این مدت، حالا ما که نمیدونیم چندین میلیون یا میلیارد سال گذشته، همه چی روشن میشه، همه چی آشکار میشه. در سوره های مختلف قرآن اشاره شده، سوره به خصوص زلزال، از زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اسقالها و قال الانسان و مالها یوم ازن تحدث و اخبارها. در آن روز زمین تمام اخبارش، خبرهایی که بوده بازگو میکنه، نه اینکه با لب و دهان بازگو بکنه. یعنی تمام اطلاعاتی که در طول این چند میلیارد سال بر زمین گذشته همه چی آشکار میشه. الان کسانی که دانشمند دیرین شناس هستن، زمین شناس هستن، میتونن بفهمن که در میلیون ها سال گذشته چه اتفاقاتی افتاده. لایه های زمین و فسیل ها رو، همه اینا رو میبینن. حالا ما که مخلوق هستیم به خیلی چیزا پی بردیم. دقیقاً یک دیواره، فرض کنید یه بخش کوهستانی رو میبینیم، میتونیم بگیم که هر لایش مربوط به ادوار پیشین مثلا چند میلیون سال گذشته است. خیلی جاها آدم این نشنال پارک ها به خصوص تو امریکا یا جای دیگه میبینه، همه اینا مشخص شده. هر لایه بعضیاش مثلا یه میلیارد و نمیدونم 200 میلیون سال پیشه، این قسمت مثلا 550 میلیون سال پیشه. خیلی آدم تعجب میکنه که چه جایی رو که داره میبینه، چطور تمام تاریخچه‌اش از نظر دانشمندان دیرینه‌شناس یا زیست‌شناس روشنه. چه موجوداتی بودن، چه حیواناتی بودن، همه اینا خب روشنه. حالا برای خالق پروردگار که خب خیلی روشن‌تره. در آن روز همه چی آشکار میشه. و وضع الکتاب، کتاب اینجا نه به معنای کتاب چیز چاپ شده یه کاغذی مثلا. کتاب یعنی هر چی مکتوب شده، اطلاعاتی که ثبت و ضبط شده. حالا نامه عمل انسان ها، اونم نه نامه به معنای چیزی که با قلم روی کاغذ نوشته باشن. همه اطلاعات تو جهان ثبت و ضبط میشه. هیچ چیزی، هیچ اینفورمیشنی پنهان نمیمونه، هیچ چیزی از بین نمیره. در مورد انسان هم همینطور. اینجا الکتاب که با الف و لام آمده، منظور نامه عمل انسانه. بازم عرض میکنم اینا برای فهم ما به این زبان گفته میشه، وگرنه نامه ای در کار نیست. تمام سلولای وجودیمون اطلاعات اون چیزی که گذشته برشون دارن. سلولای چشممون میدونن چه چیزایی رو دیدن، سلولای گوشمون میدونن، یعنی این اطلاعات هست، اون اسواتی که شنیدن. دانشمندان فیزیک میگن هیچ چیزی از بین نمیره، همه اطلاعات هر چی گذشته باشه همه جا، فقط ما ابزارشو نداریم یا علمشو نداریم که اون اطلاعاتو استخراج بکنیم، وگرنه همه چی هست، نابود نمیشه. خب حالا از نظر کارهایی که ما کردیم، حرفایی که زدیم، رفتاری که کردیم، و وضع الکتاب قرار داده میشه اعمال انسان، اطلاعات ثبت و ضبط شده، و جیع به نبیین، پیامبران آورده میشن، یعنی اونایی که ابلاغ کننده بودند فرامین خدا رو به عنوان کسانی که شاهدن. اینا آمدن این حرفا رو زدن، این راه نمایی رو کردن، این کتاب ها رو آوردن. جیع به نبیین و شهدا، شهدا یعنی اونایی که نمونه بودن، مدل بودن، الگو بودن، شاهد بر این که راهنمایانی آمدن این حرفا رو زدن، ما هم بهش عمل کردیم. ممکنه توی مدرسه‌ای خب آخر سال بیان بگن که چرا تو این درس رو نخوندی، بگه خب معلم درس نداده. میگه خب این نداده، پس چرا این اشخاص، این شاگردا، اینا تونستن پاسخ بدن، نمره 20 گرفتن، چطور تو انکار میکنی؟ یعنی در واقع اونایی که شاهد و شهید و نمونه و الگو بودن، هم پس پیامبران آورده میشن و هم اونایی که حرفای اونا رو شنیدن شاهد و الگو و نمونه شدند. و قضی بینهم بالحق، بین انسانها به حق داوری خواهد شد. همه میبینن که خب اطلاعات، اعمالی که ما طول زندگی کردیم، همه چی روشنه. درست مثل این که فیلم زندگی آدم رو بذارن یا ضبط صوت بذارن، تمام حرفایی که بزنن، کدوم قسمت رو میخوای، چند سالگی، چه روزی، چه ساعتی، با چه کسی، همه چی وقتی که باشه، مثل کامپیوتری جلوی آدم. ما در روزگار خود ما خیلی چیزها رو هر چی بخوایم گوگل میکنیم و به دست میاریم. حالا خالق ما، آفریننده ما، که براش ساده تری که کل زندگیمون رو، هر لحظه شو برامون حاضر بکنه بخوایم. خب الگوها، نمونه ها، معلمین جهان هستی هم مقابلمونن. اینا میده حرفا رو زدن، این درس ها رو دادن، این انسان ها هم درست عمل کردن، نمونه و الگو بودن، فداکاری کردن، ایثار کردن، جانشون رو دادن. خب داوری میشه تو چی کار کردی؟ تو چه نقشی ایفا کردی؟ با این امکاناتی که داشتی، با این استعدادی که داشتی، با این فرصتی که داشتی، با عمری که داشتی، تو چی کار کردی؟ و هم لا یظلمون، به هیچ کسی ظلم نمیشه. یعنی هر کسی در واقع نتیجه عمل خودش رو میگیره. و وفیت کل نفس ما عملت، هر کسی هر کاری کرده باشه، سر سوزنی هر عملی انجام داشته باشه، وفیت به تمامه، وفا یعنی پروپیمان کامل، و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم به ما یفعلون، و خدا هم بهتر از هر کسی میدونه که چی کار کردن. یعنی او که غافل نیست، چیزی از قلم نمیفته. پس هر کی هر چی کاشته باشه درو میکنه، هر چی پول داده باشه همونقدر، به اصطلاح عامیانه هر چی پول دادی میگن همونقدر آش میخوری. پس همه تابع نتایج عمل دنیایی خودمون هستیم. خب حالا انسان ها دو دسته میشن، کسانی که در واقع انکار کردند این حقایق رو، و اون کسانی که پرهیز داشتن. تقوا یعنی همون سلف کنترل، مهار کردن نفس خودشونو. از یه طرف نفس ما به دنیا طلبی، به مادی گرایی میل میکنه، دلش میخواد که فان داشته باشه، خوش بگذرونه، لذت ببره، کامیاب بشه تو دنیا، هر کاری بنابراین دلش فرمان داد، دلش خواست میکنه. ولی یه کسانی مهار میکنن نفس خودشونو که نه، این ناموس من نیست، ناموس مردمه، به اون نگاه خیانت نکنم، این مال مردمه، این حقوق مردمه، نباید از حق دیگران آدم بکاهه، نباید به حقوق دیگران تجاوز بکنه. این یه نیرویی میخواد که بهش میگن تقوا، این سلف کنترله. حالا سرنوشت این دو دسته رو نشون میده. و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرن، سیق یعنی سوق داده شدن، و سیق الذین کفروا، اونایی که انکار کردند این حقایق رو، سوق داده میشند، الی جهنم زمرن، به سوی جهنم. زمر است که اسم این سوره هم از همین آیه گرفته شده. زمر یعنی گروه گروه. اونها سرنوشتشون به سوی جهنمه. جهنم هم نه الزامنی مکانی خاص، که ما که نمیدونیم، اینا به زبان امروز ما داره گفته میشه. حتی ازا جاؤها فتحت ابوابها، وقتی که میرسند درهاش باز میشه. فتحت ابوابها یعنی جهنم بسته است، قرار نیست که کسی جهنم بره. ولی این کسانی که رفتارشون جهنمی بوده، وجودشون جهنمیه، وقتی نزدیک بشن اون شرایط براشون مهیا میشه، باز میشه. بارها در قرآن گفته شده که سوخت جهنم خودتونید. وقودها النار والحجاره، خود مردمند گیرنده آتش جهنم. بارها تو قرآن اومده، میگه سنگ، یعنی مثل اینکه آدمای سنگدل هستن. جهنم میگه که وقتی جهنم بر شما آشکار میشه، یعنی چی؟ مثل حالت در واقع غم، قصه، دیپرشن، که وقتی که آدم اون موجباتش رو پیدا میکنه آشکار میشه، وجود خارجی نداره. وقتی که اینها نزدیک میشند باز میشه. قرآن میگه که اینا مثل جاذب و مجذوب، از دور مثل اینکه وقتی که نزدیک میشه، مثل بنزین و یک شعله آتش رو که نزدیک بکنیم، چون سنخیت دارن گر میگیره، به هم در واقع میرسن. و قال لهم خزنتها، خزنه یعنی کسانی که در واقع نیروهای موکل بر جهنم هستن، اون عواملی که در واقع این محیط رو سامان میدن، اونا میگن. البته اینا گفتارها نه به معنی اونطوری که ما حرف میزنیم، اینا زبان تکوینیه، مثل این که تو ذهن خود آدم شکل میگیره، به آدم القا میشه. آدم خیلی وقتا چیزایی کسی هم حرف نمیزنه، ولی وقتی با خودش فکر میکنه، مثل این که آش دارن حرف میزنن. آدم به سنین پیری میرسه، حسرت هایی که میخوره کسی به آدم نمیگه، خود عقل انسانی که آدم میفهمه که جوانیشو به غفلت گذرونده. گفته میشه علم یعتکم رسولون منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هازا قالو بلا. به اونا گفته میشه آیا رسولانتون نیامدن که بر شما آیات پروردگارتون رو تلاوت بکنن، بگن به شما و از چنین روزی شما رو هشدار بدن، بیم بدن، آگاهتون بکنن؟ میگن چرا آمدن، یعنی پاسخی هم مثل این که ندارن چرا آمدن. ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، ولی کلمه عذاب، کلمه یعنی عامل مؤثر، نه اینکه کلمه به معنی که ما در اصطلاح متعارف داریم میگیم، یعنی این واقعیت عذاب که نتیجه هر عملی عواقبی داره، هر کاری یه نتیجه‌ای داره دیگه. وقتی که راه خطا و خلاف و خیانت آدم میره، این عذاب آوره. همینطور که عرض کردم، مثل غذایی بد که آدم بخوره دل درد میگیره، سر درد میگیره، عوارضی داره. این بهش میگن کلمت العذاب، این واقعیت و یه در واقع نقشی است که داره. این تحقق پیدا کرده بر کسانی که انکار میکردن. خب قیلت خلو ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین، بهشون گفته میشه وارد درهای جهنم بشین. نه اینکه جهنم حالا در به معنای مصطلح امروزی ما داره، چون این در باید دیواری داشته باشه، دیواری نداره جهنم به اون معنا. در واقع چجوری آدم بگه، مثل دانشگاه در کشورهای پیشرفته. حالا تو ایران دانشگاه ما مثلا دانشگاه تهران یا خیلی از دانشگاه‌ها نرده داره، کسی دیگه بیگانه نمیتونه بره. ولی تو امریکا میبینیم که نه، خیلی از دانشگاه‌ها در واقع بخشی از شهره، ماشین هم توش رد میشن، خیابونایی داره، در و پیکری هم نداره، به راحتی میشه کسانی برن عبور بکنن. ساختمان ها خب پلو هم هستن، ولی بخشیش از شهر. ولی آیا به صرف این که کسان دیگه میتونن تو دانشگاه برن، کسی اصلا کنترل نمیکنه، نگهبانی نیست، طرف وارد دانشگاه شده؟ ممکنه دانشکده ها هم درش باز باشه، که هست خیلی از دانشکده ها، آدم راحت. بارها خود من رفتم در دانشگاه‌های مختلف در امریکا یا کشورهای دیگه، حتی توی سالونا آدم میتونه بره بنشینه، ولی وقتی که علم و اطلاع نداشته باشه وارد دانشگاه نشده. وارد ساختمان ها شده، وارد اون زمین شده. ولی تو دانشگاه به صرف این که آدم بره تو کتابخونه، توی آزمایشگاه، تو سالن آمفی‌تئاتر بشینه، استادم داره درس میده، آیا وارد دانشگاه شده؟ این ورود به دانشگاه نیست، جز این که اون صلاحیت ها رو قبلا پیدا کرده باشه، زمینه هاش رو فراهم کرده باشه، اون درس های اولیش رو خونده باشه، اصلا استفاده نمیبره از اون دانشگاه. پس ورود فیزیکی تنها نیست، ورود به اون فضای علمیه در واقع. حالا مثال ها رو خیلی میشه زد. جهنم هم در واقع همینطوره. میگن که ابواب جهنم، یعنی جهنم با یک کاری که آدم جهنمی نمیشه، حرص، حسد، حساد، نمیدونم آز، استکبار، مادر گناهان، در واقع خود بزرگبینی، منیت، ایگوه. و بهشت هم همینطوره، در قرآن میگه اونم درهایی داره، نه در به معنای مصطلح ما، مثل این که ما ورود به دانشگاه بگیم خب در رشته های مختلف این صلاحیت ها رو هر کسی داشته باشه، میتونه در رشته های هنر، تئاتر، موسیقی، سینما، نمیدونم فیزیک، شیمی، مهندسی، بر حسب این که تو چی کار کرده باشی، دری رو به سوی تو بازه، دانشکده‌ای، هنرسرای، چیزی به سوی تو بازه، تو میتونی بر هر مسیری که بخوای بری جلو. حالا اینجا جهنم هم همینطوره. قیلت خلو ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. وارد درهای جهنم بشید برای همیشه، چقدر جایگاه متکبرین بده. خطبه در نهج البلاغه است، خطبه قاصعه، که میگن مادر گناهان تکبره. میگن ابلیس از فرشتگان خدا بود، ولی به خاطر یک لحظه تکبر که گفت منو از انرژی آفریدی، آدم رو از خاک، چرا من باید در اختیار او باشم، بر او سجده کنم؟ یعنی همینه که تو اون نظام کسی احساس خود برتربینی بکنه، این بهش میگن تکبر. میفرماید که خداوند فرشته ای رو به خاطر تکبر از اون نظام خارج کرد. چطور ممکنه یک انسانی رو به خاطر تکبر وارد بهشت بکنه؟ بنابراین مادر گناهان تکبره، همینی که آدم خودش رو برتر ببینه، بزرگتر از این ببینه که بخواد رعایت بکنه یک سلسله نظاماتی رو، این باعث همه انحرافات دیگه میشه. در قرآن هم آمده، میگه که اونایی که ان الذین استکبروا لا يدخلوا الجنه، هرگز وارد بهشت نمیشن، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مگر اینکه شتر بتونه از سوراخ سوزن عبور بکنه. شتر که در چشم دل اعراب خیلی حیوان بزرگ، بزرگترین حیوان بود، چطور میتونه از سوراخ سوزن؟ جمل رو البته به تناب کلفت کشتی هم میگن، کشتی ها رو برای اینکه به ساحل ببندن که موج نبردشون، تنابای کلفتی بوده مثلا ممکنه 2-3 اینچ، خب اینا خیلی بزرگه. میگه چطور تناب کلفت کشتی میتونه از سوراخ سوزن عبور کنه؟ یعنی انسان تا تناسب پیدا نکرده باشه نمیتونه به یک مکانی، به یک محیطی وارد بشه. فبئس مثوى المتکبرین. و سیق الذین اتقوا الی ربهم الی الجنه زمرا، و برخلاف اونها، اونایی که تقوا رو پیشه کردند، به سوی پروردگارشون اونها هم به صورت گروه گروه سوق داده میشن. حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها، وقتی میرسن و فتحت ابوابها، اینجا یه واو نسبت به آیه 71 اضافه شده، اونجا میگه به جهنم وقتی میرسند کافران درها باز میشه، اینجا واو که آمده در واقع عطف به اینه که درهای اونجا باز شده، یعنی قرار بر اینه که هر کسی تو دبیرستان میره بتونه بره تو دانشگاه، پس برای اونا درها باز شده. اگر درها بسته است، خود اونا قابلیتش رو پیدا نکردن. و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین. موکلین بهشت به اونا میگن درود بر شما باد، تبتم، خوش آمدید، فدخلوها خالدین، برای همیشه در این محیط باشید. ببینید درست مقابل آیه 71. و قال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. اهل بهشت خواهند گفت که الحمد لله، سپاس، شکر و سپاس اون خدایی که صدقنا وعده، اون وعده که به ما در عمر دنیا داده بود صادقانه تحقق بخشید. و اورثنا الارض، زمین رو میراث ما قرار داد. اون چه که زمینیان ساختن، بالاخره همه اونا که در این بنای بهشت رو هم انسان ها میسازن دیگه. همه جای قرآن هم میگه این همون چیزی است که خودتون تو زندگی عمل کردید. هم جهنم و انسان ها میسازند و هم بهشت رو. هر دوش تو قرآن بارها گفته که میگه، حتی در یه جا میگه که وقتی که از خدا تشکر میکنن، سپاس میگن، میگه این بهش همون چیزی است که خودتون ساختین، این میراث خودتونه، میراث عملتونه. و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء، میتونیم هر جا که بخوایم در این بهشت، زمینی که بهشت کردیم، حرکت کنیم. فنعم اجر العاملین، چقدر اجر عاملین خوبه، یعنی اونا که عمل کردن، نمیگه ادعا کردن، حرف زدن، اونا که اهل عمل بودن، پاداش عمل کنندگان. آخرین آیهشم و تر الملائکت ها فین من حول العرشه یسبحون بحمد ربهم و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین. در آن روز فرشتگان رو میبینی که حافین من حول العرش. البته بر ما امروز مشکل درک و فهم این در عرش، عرش به معنای در واقع اون نظام مدیریت الهی، هر چیزی که بلند باشه، میگم پادشاه بر عرش، بر کرسی خلافت نشست یا پشت میز مثلا تخت سلطنت نشست، اینا اصطلاح در واقع. همه تسبیح میکنن به حمد پروردگارشون و قضی بینهم، بین انسانها داوری خواهد شد به حق و قیل الحمد لله رب العالمین، گفته میشه سپاس برای اون خدایی که رب عالمین، همه جهان هستی، یا عالمین به معنای انسانهاست. صدق الله العلی العظیم. خب خدا رو شکر و سپاس که این سوره رو به انتها رسوندیم. متشکرم. موفق و معید باشید.